بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 84، سطر 18. هم و اما اذا لم یکن تصور ذلک محوجا الى نسبت تقع فیها، فاما ان یکون اثرا لذاتهی یجعل الجوهر. گفتیم برای اثبات اینکه مقولات بیشتر از 10 تا نیستند، بعضی ها راه قسمت رو انتخاب کردند، گفتن موجود رو تقسیم میکنی، اقسامی که به دست میان 10 تند، بیشتر از اون 10 تا حاصل نمیشند. و ما به خاطر این تقسیم حکم میکنیم که مقولات 10 تند. تقسیمی که اونها کرده بودن ذکر کردیم و گفتیم که تقسیمشون کافی نیست، زیرا اقسام رو با ادعا بیان کردند، هیچ دلیلی نیاوردند که روشن کند این اقسامی که گفتند اقسام درستیه. بعد قرار شد ما خودمون تقسیم کنیم که در اون تقسیم روش اونها رو حفظ کنیم، اما به ادعای تنها اکتفا نکنیم، خودمون هم بیانی بیاریم که اون بیان دلیلی باشد بلکه که این تقسیم باید انجام شود، این اقسام هم از این تقسیم حاصل می شود. و شروع کردیم به بیان. تقسیم خودمون رو داریم الان می کنیم. تقسیمی که ما کردیم به این صورت بود: عرض جوهر کنار گذاشتیم، جوهر گفتیم مقوله است جدا و کنارش گذاشتیم، شروع کردیم به تقسیم عرض که عرض رو 9 قسم کنیم. اینطور گفتیم عرض 2 قسم است: یه عرضی که تصورش توقف دارد بر امر خارج از موضوع، و دیگری عرضی که تصورش توقف بر امر خارج از موضوع نداره. برای توضیح مطلب اینطوری من مثال زدم که موضوع عین، عین با الف، موضوعش این انسانی است که حرکت میکنه، این متحرک میشه موضوع عین. اگر من بخوام عین رو تصور کنم، تصور موضوع کافی نیست، باید امر خارج از موضوع که مکانه نیست تصور بشه. اون وقتی که من میتونم این رو برای این موضوع تصور کنم. اما وقتی میخوام کیف رو تصور کنم، خود موضوع که دیوار سفیده، ملاحظش میکنم سفیدی باش ملاحظه میشه، دیگه لازم نیست برای تصور سفیدی یه چیز دیگه رو نگاه کنم. پس دو جور عرض داریم: یک عرضی که تصورش متوقف بر تصور امر خارج از موضوع نیست، یکی هم عرضی که تصورش متوقف است بر این که امر خارج از موضوع تصور شود. اونجا که تصور خارج از موضوع لازم نباشد وارد شدیم، اینو داریم بحث میکنیم. وقتی من میخوام عرضی رو تصور کنم، کافیست موضوع رو تصور کنم، موضوعی که این عرض برش عارض میشه، دیگه لازم نیست چیزی دیگری رو که خارج از موضوع تصور کنه. اینو وارد بحث شدیم، گفتیم 3 قسمه: یکی وضع، یکی کمه، یکی کیفه. برای توضیح وضع اینطور گفتیم، گفتیم که مثلا جسم رو، برای یه جسم رو تقسیم میکنیم، تجزیه میکنیم به اجزا، درونش اجزا به وجود میاد، این اجزا رو من تصور میکنم، وضع درست میشه، دیگه احتیاج نیست که خارج از این اعضا و اجزا چیزی رو تصور کنه، فقط خود همین جسم رو منتها بعد از تجزیه تصور کنم و از درسته. بعد آخر سرم به این نتیجه رسیدیم که وضع عارضیست بر کل، اضافه عارضیست بر اجزا. اینا توضیح دادیم دیروز، تموم شد. حالا میخوام وارد توضیح کم بشیم. کمم عرضیست که تصورش احتیاج به تصور امر خارج از موضوع ندارد. موضوع رو تصور کنیم، این عرض تصور میشه. مثلا موضوع کم میشه خط یا صد یا حج یا زمان، هر چی هست اینا موضوع هست. زمان موضوع کم نیست، اشتباه گفتن. اون چیزی که دارای زمان میشه اون موضوع کمه، یعنی اونی که متا برش عارض میشه. اینم اشتباه گفتن، چون متا عارض چیزی میشه که زمان لحاظ میشه. حالا در حسرت کم مدران توضیح میدم. مثال به خط مثال خوبیه. خط رو ملاحظه کنید، اگه تقسیمش کنید به اقسام داخلی کم درست نمیشه، کم تصور نمیشه. اینجا باز وز تصور میشه اگه به اجزای داخلی قسمتش کنید. کم رو عارضش کنید به جوهر، که جوهر بشه موضوع. حالا مثال به عدد بزنم شاید راحت‌تر باشه، مثال به مقدارم میشه زد. این جسم رو ملاحظه کنید که موضوع کمه، چون کم بر خودش که عارض نمیشه، کم خودش عارضه، بر موضوع عارض میشه، موضوعش هم جسمه، موضوعش جوهره. این کم وقتی عارضه بر موضوع میشه چی کار میکنه با موضوع؟ واحدهای خودش رو در این موضوع داخل میکنه و این موضوع رو طوری میکنه که قابل شمارش باشه. کار بس این بود که جهات رو درست میکرد، منتها برای موضوعی که تقسیم شده بود به اجزا. کم وارد جوهر میشه و جوهر از ناحیه کم آماده میشه که شمرده بشه، اما نه شمرده بشه با اشیای بیرونی، شمرده بشه با اشیای درونی. یعنی مثلا شما این جسم اندازه میگیرید، میگید که این 1 سانت، این 2 سانت، این 3 سانت و این مثلا چند سانت. به کجا توجه میکنید؟ این اندازه گیری رو انجام میدید، به خود جوهر توجه میکنید. قبل از اینکه کم عارض بشه، البته کم عارض میشه، ما در ذهن خودمون عروضش رو برمیداریم، قبل از اینکه کم عارض بشه این جسم رو نمیتونید بشمرید، ولی بعد از اینکه عارض شد جسم شمرده میشه، به اجزای داخلیش هم شمرده میشه. پس شما اگه بخوام کم متصور کنید، کافیست به تعداد اجزایی که در داخل همین جسم به وجود میاد توجه کنید، لازم نیست به امر خارجی توجه کنید. هیچ جسم دیگر رو لازم نیست با این جسم مقایسه کنید، خود همین جسم رو نگاه کنید. اگر مثلا فرض کنید که 3 جزء مجزا داره با عدد بشمارید، اگر 3 جزء متصل به هم داره با مقدار بشمارید، خطش و سطحش و حجمش و همه رو میشه شمرد، مطابق به واحدی میشه رو شمرد با واحدهایی که درون خودش هست. واحدهای بیرونی کار نداریم، واحدهای درون خودش. یعنی این جسم تقسیم میشه مثلا به 3 ذرا، 3 ذرا هم درون خودشه. یا مثلا فرض کنید که این 3 تا سیب تقسیم میشن به 3 تا، یعنی با عدد شمرده میشن، عدد مربوط به خودشونه، احتیاج نیست که شیء خارج رو ملاحظه کنید. این چنین عرضی که جوهر رو به این نحو قرار میدهد میشود کم. جوهر چطوری قرار میده؟ جوهر رو طوری قرار میده که با آنچه در داخل خودش شمرده بشه، با واحدی که این واحد از خودش شمرده بشه. این چنین عرضی که جوهر رو این چنین قرار میدهد میشود کم. صفحه 84 سطر 18 و اما اذا لم یکن تصور ذلک محوجن الى نسبت تقع فیها. خط 8 ببینید، یعنی 10 خط رب. فان کان محوجن به اشیایی که در داخلش هستند، گفتیم این اسمش وضعه. یعنی اگر تصور این عرض احتیاج دارد به این که اشیاء داخل در موضوع ملاحظه شود. این شد بس که دیروز توضیح دادیم. حالا اما ازا لم یکون تصور زالک محوشن، زالک یعنی عرز، اما اگه تصور عرزی محوش نبود به الا نسبت تقع و فیها، به تصور نسبتی که تقع و فیها، فیانی در اون اشیا، کدام اشیا؟ اشیایی که در خط هفتم همین صفحه گفتیم، گفتیم فقط یا وجا الا وقوع نسبت فی اشیاء هی فی، اشیاء که در خود موضوع هستند، اشیاء که در خود موضوع هستند عبارت بودن از همون اجزایشون. حالا ایشون میگه ما در کم احتیاج نداریم که نسبت بین اجزا رو ببینیم، نسبت بین اشیاء داخلی رو ببینیم، در وضع احتیاج داشتیم که این نسبت رو ببینیم، در کم احتیاج نداریم، در کم لازم نیست نسبت بین اجزا رو ببینیم، باید تعداد اجزا رو ببینیم، باید تعداد اجزا رو ببینیم، یعنی هر جزئی رو واحد فرض کنیم، اون واحد رو ببینیم چند دفعه تکرار شده. بازم توجه میکنید به داخل این موضوع توجه میکنید، به خارج موضوع کاری نداریم، به داخل موضوع توجه میکنیم، منتها نسبت بین اجزای داخلی رو کار نداریم، اون برای وقتی است که وضع رو بخوام تصور کنیم، اما اگه بخوام کم رو تصور کنیم به نسبت بین اجزا توجه نداریم، به شمارش اجزا توجه داریم. پس ازا لم یکن تصور ذلک، اگه تصور این عرض محتاج نکرد ما رو به این که تصور کنیم نسبتی رو که تقفیها، فیها یعنی در اون اشیایی که هیفی لیست خارجتن ان، از کدم دیروز زمیرا رو اینا رو کامل متوجه کنید، اینجا بیشتر اغلاق بس مربوط به زمیراست. فا اما ان یکون اثرن که لذاتهی یجعل الجوهر، اینو میخواد دو قسمش کنه، این چنین عرضی که احتیاج به تصور و نسبت بین اجزا ندارد و در نتیجه وزن نیست، اینو میخواد به دو قسم تقسیم کنه، یکی کم یکی کیف. حالا فاما ان یکون ورود در بیان کمه، اون اما ان لا یکونی که دو خط بعد میاد ورود در بیان کیفه. اما ان یکون اثرن، بعد داره لذاته، لذاته رو معلومه قید یکون یا اثرن نمیگیریم، قید ما بعده لذاتهی یجعل، این قید یجعله، بین اثرن و لذاتهی یه دونه که فاصله میندازیم، که فارسی هم فهم معنی یکون اثرن که لذاتهی یجعل الجوهر، کتاب ما اثرن داره. من در وقت مطالعه دیدم کلمه اثرن خیلی مناسب نیست اینجا، پیش خودم فکر کردم احتمالاً به جای اثرن امرن درسته، این معنی یکون امرن که لذاتهی یجعل الجوهر، این عرض امریست. حالا اثرم بگیم اشکال نداره، چون عرض بالاخره اثر چیزیست که روی این معروض وارد میشه، ولی اثرم خیلی به نظر من جالب نیمد، فکر کردم تصحیحش کنم که بشه امرن، مراجعه کردم به نسخه، دیدم نسخه امرن داره، چون تقریبا مطمئن بودم که امرن درسته دیگه به نسخه دیگه مراجعه نکردم، همون به همون یه نسخه اکتفا شد. در صفحه قبلم یه همچه اتفاقی افتاد، کلمه ماده بود، بعد من تصحیح شدم به العاده، الماده رو کردم العاده، اونم همینطور بود، قبل از که به نسخه مراجعه کنم فهمیدم العادته، بعد مراجعه کردم، اون که دیگه یقین داشتم که الماده غلطه، العاده درست، العاده درسته، اینجا اثران یقین نداشتم، الان هم یقین ندارم، اثران میتونی معنیش کنی، امرن بهتره. فا اما ان یکون امرن، اما ان یکون زمینش باز به عرض برمیگرده، اما ان یکون عرض امری که کارش اینه که لذاتهی یجعل الجوهر رو لذاتهی یجعل الجوهر چون میدونید کم مفید قسمته، لذاته هم مفید قسمته، کیفم داره قسمته، منتها لذاته قسمتش نیست. اون کمی که بر جسم آرز میشه کیف رو قسمت میکنه، خود کیف مختزی قسمت نیست. کمی که روی جسم وارد شده کیف آرز و جسم رو تقسیم میکنه، که کیف تقسیم درش هست اونطور نه لذاته. اون خصوصیت کم این همین قید لذاتهشه. لذاته یجعل الجوهر رو حالا من میگم منقسمن ایشون نگفته، به ایسو یسیر گفته، ولی لذاته یجعل الجوهر رو منقسمن. اون آرزی که وقتی وارده و جوهر میشه لذاته جوهر رو منقسم میکنه، این میشه کم. حالا به جای این که بگه لذات جوهر رو منقسم میکنه، جور دیگه گفته، یه عبارت دیگه آورده، لذاتهی یجعل جوهر به حیث و یسیر و لهو. زمیر رو توجه کنید، لهو یعنی للجوهر، من جهتهی یعنی من جهت اون عرز، برای جوهر از ناهی اون عرز حاصل میشود یا قرار داده میشه انیومکن. این امکان پیش میاد. امکان چیه؟ امکان انقسامه. باز ابن سینا نمیگه امکان انقسام، عبارت جور دیگه میاده، یمکن عدهو، عدهو زمیش من بیاد روی جوهر. یعنی این عرص جوهر رو به طوری قرار میدهد که این جوهر از ناحیه این عرص ممکن العد شود، یعنی قابل شمردن شود. به چی بشمریمش؟ به امر بیرونی؟ نه، به واحد یفرز و فیه. عبارت توجه کنید، با واحدی شمرده شود که یفرز اون واحد فیه در خود جوهر. به واحد بیرونی نمیشمریمش، به واحدی که در درون جوهره میشمریمش. یعنی خود جوهر مثلا یک سه ذراعه، واحد رو اگه ذراع قرار بدید، این ست ذرا توی خود جوهره، امر بیرونی نیست، و ما این جوهر رو با همین سه ذراهای داخلی میشمریم. میگیم این ذراه اول، این ذراه دوم، این ذراه سوم. این کم است که باعث شده جوهر قابل قسمت بشه، یا به تعبیر ایشون قابل بشه که شمرده شود به وسیله اجزای داخلی. یجعل الجوهر، لذاته یجعل الجوهر رو به طوری که یسیر رو برای این جوهر من جهتهی از ناحیه این عرض یسیر رو انیوم کنده، یعنی این حالت برای جوهر پیش بیاد که ممکن العد بشه. به چه وسیله شمرده بشه؟ به واحدی که یفرز و فیه، به واحدی که فرض می شود این واحد تو خود جوهر شمرده بشه. چه نوع شمردنی؟ عدن متصلن او منفصلن، یا به کم به متصل بشمریمش، مثالی که عرض می‌کردم این ذرا اول، ذرا دوم، ذرا سوم، یا به کم منفصل شمرده بشه. البته منظور کم، عبارت کم رو من نباید می‌آوردم، به واحد، به واحدی که متصل شمرده بشه یا به واحدی که منفصل شمرده بشه. این سه تا سی وقتی می‌خوام بشمارم به واحدهای انفصالی می‌شمارمش، این یک، این دو، این سه، از هم این واحدا از هم جدا. ولی وقتی میخوام جسم و ذراعش رو تعیین کنم، به واحدایی که متصلن میشونه فرقی نمی کنه. بالاخره این کم که عارض شد، این جوهر رو یا این جسم رو قابل عد قرار داد که این جوهر به وسیله اجزای داخلیش شمرده شود، چه شمردن متصل چه شمردن منفصل. اینم شد قسم دوم از اعراضی که تصورشون احتیاج به تصور خارج از موضوع نداره. بله، انیومکن بله اسم یسیر است. بله، یومکن و انیومکن لهو، بله لهو خبره، به حیث یسیر و لهو الامکان، اینجوری بگید لهو امکان الاد ان یمکن میشه امکان به تعبیر مستر میره میشه امکان الاد به حیث یسیر لهو امکان الاد یعنی با نبود عرض با نبود این کم قابل عد نیست قابل شمردن نیست این کم که عارض میشه قابل شمردن عرض درس میکنم همیشه کم عارضه ها کم جز عوارض لازمه است جدا نمیشه اما در تحلیل ذهنی جداش میکنیم میگیم این جز با بدون توجه به کم قابلشون این جسم بدون توجه به کم قابل شمارش نیست با توجه به کم قابل شمارش است به وسیله اجزای داخلی حالا چه اجزای داخلی متصل باشند چه اجزای داخلی منفصل باشند و اما ان لا یکون این اما عطف بر اون امایی است که اول بحث امروز داشتیم از اما ازا نه اما اذا لم يكن تصور ذلك موجبا الى نسبه تقوفیات داشتیم ف اما ان يكون امرا که لذات اینطور و اما اتور این امای و اما لا يكون كذلك یعنی عرضی که تصورش احتیاج به تصور امر خارج از موضوع ندارد لا يكون كذلك یعنی اینطور نیست که جسم را و جوهر را لذات قابل قسمت قرار دهد و اما لا يكون كذلك كذلك یعنی یکون و امرن که لذات یجعل الجوهر به حیثیتی تا آخر کذالک نیست یعنی این چنین اثری رو برای جوهر نداره که بخواد جوهر رو ممکن العد کنه اون هم لذاته وقتی نبود این چنین فیکون هیئتن هیئته یعنی کیفیته کیفیتیست که در جسم یعنی در معروض یعنی در جوهر حاصل میشه هیئت هست نه منشأ قسمت و نه نسبت به اجزا در وزن نسبت به اجزا ملاحظه میشد در کم شمرده شدن اون جوهر ملاحظه میشد در این قسم اخیر نه شمرده شدن ملاحظه میشه نه انقسام به اجزا و نسبت گیری بین اجزا ملاحظه میشه بلکه اون هیئتی که حاصل شده برای جوهر اون ملاحظه میشه فیکون هیئتا حاصلتا فی الجسم تصور این هیئت احتیاج به خارج ندارد یه مطلب در وضع و کمم تصورشون احتیاج به خارج نداشت از این جهت کیف با اون دوتا دیگه مشترکه هیچ کدوم از این ستا تصورشون احتیاج به تصور خارج از موضوع نداشت اما در وضع و کم تصورشون اگرچه احتیاج به امر خارج از موضوع نداشت ولی احتیاج به اجزای داخلی داشت احتیاج به اینکه جسم دارای اجزا بشه داشت حالا یه بار نسبت به اون اجزا ملاحظه می شد و از تصور می شد یه بار قابلیت شمارش جسم به توسط اون اجزا ملاحظه می شد کم تصور می شد ولی بالاخره بعد اجزا داشت حالا یه اجزای بالفعل یه اجزای بالقوه در جسم ملاحظه کردید اجزای بالقوه بود در سیب اجزای بالفعل بود حالا اون چه مهم نیست که اجزا بالقوه باشن یا بالفعل من دیروز هم اشاره کردم اجزا میتونن فرضی باشن به نظر اجزا بالقوه میتونن فکی باشند که اجزا بالفعل هند میتونن از طریق عارض باشن یه قسمت رو زردش کردید قسمت سفید یه قسمت قرمز خب اجزا درست شد اما از طریق عارض نه از طریق فک نه از طریق فرض اینا دیروز توضیح دادن پس در کم و وضع احتیاج به اجزا داریم یعنی موضوع باید اجزا داشته باشه تا کم یا وضع درست تصور بشه در کیف احتیاج به این نداریم احتیاج به اجزا نداریم در هر سه اینطوره که احتیاج به خارج نداریم اون داخل یعنی خود موضوع بر ما کافیه اما در وضع و کم احتیاج به این داریم که این موضوع رو قسمت کنیم در کف احتیاج به قسمت هم نداریم نه قسمت بالقوه نه قسمت بالفعل روشنه لا یهوج تصورها الا ان تجعل للجسم نسبتون الا شیء بقوت او فعل لازم نیست در تصور کیف، لا یا وجود تصور های این تصور کیفیت، تصور اون هیئت احتیاج ندارد به اینکه برای جسم نسبت به شیئی دیده شود. اون شیء یعنی اجزای داخلی. لازم نیست شما جزئی را نسبت به جزئی دیگه ببینید، چه اون شیء به قوتن باشد یا فعل باشد، یعنی اجزا بالقوه اجزا بالفعل. لازم نیست که برای جسم این نسبت دیده شود، حتی یصحت تصوره، یعنی تصور اون عرض که کیفه. برای تصور عرض و تصحیح تصور احتیاج به این نیست که شما برای جسم نسبت الاشه این را قرار بدید. روشن مطلب عبارت این مورد سنگینه است، ولی اصلا مطلب روشنه. فازا یسام کیف. خب توجه کردید سه قسم عرض رو تا حالا ما توضیح دادیم. مقسم این سه قسم، مقسم این سه قسم عرضی بود که تصورش احتیاج به تصورش خارج از موضوع نداشت. این مقسم بود برای هر سه قسم. بعد این مقسم رو به سه قسمی که وضع است و کم است و کف تقسیم کردیم. دقت یعنی در وضع و کم احتیاج به تقسیم بود، احتیاج بود به این که تقسیمش کنیم به اجزا، در کف احتیاج نبود. خب چون هر دوشون یعنی هم وضع هم کم احتیاج به انقسام داشتن، باید بینشون فرق بذاریم، باید بینشون فرق بذاریم، ولی باز کم و وضع با هم مخلوط میشن. کف روشنه چون احتیاج به قسمت نداره، با اون دوتای دیگه فرق میکنه، از اول راهش از اونها جدا کرد تموم شد. اما اون دوتا هر دو احتیاج به قسمت موضوع داشتن، موضوع باید قسمت میشد. چجوری بینشون فرق بذاریم؟ در وضع میگه نسبت جز است به جز، در کم میگه نسبت کل است به جز. فرقو توجه کنید. در وضع شما کل کار ندارید، جز ای رو میگید بالا، جز دیگر میگید پایین، جزها رو با هم میسنجید. اگرچه آخر بحثی دیروز گفتیم وضع و صفت برای کل قرار میدیم، ولی وقتی میخوام وضع رو بشناسیم اجزای کل رو با هم میسنجیم، به کل کاری نداریم. یعنی میگیم این جز بالاست، این جز پایینه، این جز باطنه، این جز ظاهره، که دیروز اینا توضیح دادم. اما در کم اینطور نیست، شما کل رو دارید با جز میسنجید، کل جسم رو با اون واحدی که در داخلش رو دارید میسنجید. این کل مشتمل بر سه تا از این واحد هست. ملاحظه میکنید شما دارید کل رو با جز میسنجید، حالا چه جز بالفعل باشد مثل در کم منفصل، چه جز بالقوه باشد در کم متصل، فرقی نمیکنه. پس در وضع جز با جز سنجیده میشه، در کم کل با جز سنجیده میشه. این تفاوت بین این دوتا هست. بنابراین ستایی که در یک مجمع و در یک مقسم شریک بودن از هم جدا شدند. کیف از اول از اون دوتا جدا شد، اون دوتا هم با این بیانی که گفتیم از هم جدا شدند. فعمل وضع، این فعمل وضع هنوز دنبال بحثه، میخواد فرق بین وضع و کم رو بیان کنه. شما وضع و صفت برای کل قرار میدید، اضافه صفت برای اجزا قرار میدید، ولی در هر دو حال نسبت بین اجزا رو نگاه میکنید. نسبت بین اجزا نگاه میشه، اگر رفتین سراغ کل که وضع و وضع کل قرار بدید، وضع و وضع کل قرار بدید. در اگر آمدین سراغ جز، اضافه رو وضع اجزا قرار بدید. ولی در هر صورت باید اجزا باشند و اجزا با هم سنجیده بشند، اجزا با هم سنجیده بشند. بعد از اینکه اجزا بودند یک، اجزا رو با هم سنجیدین دو، اگر خواستید صفتی برای کل بیارید، صفت وضع بیارید، صفت برای جز بیارید، اضافه بیارید. این حرفیست که دیروز گفتیم. فعمل وضع فیوجب و نسبت مال اجزای جسم، یه نوع نسبتی بین اجزا برقرار میکنه. حالا بالقوه و بالفعل، بالقوه و بالفعل رو میتونید صفت اجزا بگیرید، به بهترم هست، یعنی اجزا بالقوه و اجزا بالفعل. اگه صفت نسبت هم بگیرید نمیدونم، شاید با تشلف درست بشه، ولی لزومی نداره این تشلف رو مرتکب بشیم، صفت اجزا بگیری راحت. اما وز فیوجب نسبت ما، نسبت ما یعنی نسبتی، نسبت بالایی پایینی، نسبت داخل و باطن، نسبت راست و چپ، نسبت جلو و عقب، هر نسبتی بود، ولی یه نسبتی باید نسبت ما یعنی نسبت معینی بین اجزای جسم باشه، اجزای بالقوه بالفعل. این دقت کنید، مهم این تیک است. بعضه ها الى بعضن، در وزن نسبت ما بین اجزا هست، اما نسبت بعض اجزا به بعض، یعنی جز به جز باید نسبت داده بشه، نه کل به جز. بله، اسم مال کله، اسم یا صفت به قول شما حکم مال کله. بله، این حرفی بود چیشون در آخر گفته، ولی از اول وصف رو به اجزا داد، گفت اجزا وزن دارند، آخر گفت یشبه که بگوییم کل وزن دارن، اجزا اضافه دارن. این احتمال آخرش بود که گفت، ولی از اول که بحث وزن شروع کرد اصلا به کار به کل نداشت، اجزا رو ملاحظه میکرد، نسبت به اجزا رو ملاحظه میکرد و میگفت اینا وزن. بعد آخر سر گفت یشبه که بگوییم وزن مال کل است، اضافه مال اجزاست. اون یه احتمالی بود، احتمالی بود که به نظرش راجح آمد. و اما کم فهوای وجوب نسبت ما، اینم مثل همونه، نسبت ما داره، من تو اونجا نسبت ما الا اجزا بعضی ها الا بعض، اما اینجا نسبتیست لل کل الا جز یا اجزا. بالقوه مربوط به جز یا اجزاه، در وز بلفل هم زمینه کرد، در کم دیگه بلفل رو نمی کرد، چون در وز باید تقسیم می کردید، ولو تقسیم فرضی، تقسیم فرضی هم اقسام بلفل درست می کرد، ولی در کم لازمی تقسیم کنید، کل رو با اون جزء داخلی می سنجید، یعنی میگید مشتمل بر چند جزه. لذا اینجا کلمه بلقوه را آورد. عمل کم فهو یوجب نسبت ما للکله الى جز این او اجزائین بالقوه. خب پس توجه شدید این وضع و کم با همین فرق میکنن. بعد توضیح میده که این دوتا مشترکن در این که احتیاج به قسمت دارند، حالا ولو قسمت بالقوه، و یشترکان، حالا عرض میکنن و یشترکان، اینجا ابن سینا خلاف عادتش عمل کرده، ابن سینا سعی بر این داره که ضمیر رو مرجعش رو تعیین نکنه، واگذار کنه به خواننده، که بارها عرض کردم یکی از مشکلات عبارت ابن سینا همینه که مرجع ضمیراش خیلی روشن نیست، بعضیش روشنه بعضیش روشن نیست. اینجا تعجبه، ضمیر یشترکان رو برگردنده، ان الوز و الکمیت، یشترکان در این که انهما یشیران الى قسمتن و کسرتن، در کف اشاره به قسمت و کسرت نیست، اما در وضع و کم اشاره به قسمت و کسرت هست، منتها با تفاوتی که گفته شد. یشترکان فی انهما یشیران الى قسمت و کسرت به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه یعنی قسمت بالقوه یا بالفعل، این یه جور معنا کردن، یکی دیگه نه، به وجه من الوجوه رو عرض کردن، یعنی قسمت فرضی یا فکی یا از طریق عارض، بالاخره باید یه قسمتی باشه. دو جور به وجه من وجود معنا کردن، یکی این که چه قوه باشد چه فعل، یکی این که چه فکر باشد چه فرض باشد چه عارض باشد، وسیله قسمت هرچی باشه کافیه. باید این دوتا اشاره به وضع دار، اشاره به قسمت دارن، حتی یسه حت تصور هما، تا تصور این دوتا صحیح بشه، تا شما قسمت رو نیارید نه وضع رو میتونید تصور کنید نه کم رو میتونید تصور کنید، برخلاف کیف که احتیاج به قسمت نداره. فکل و هیئتن که لا توجب و قسمتن به وجه من الوجود، به وجه من الوجود هم به همون صورت که عرض کردم بنا میکنید، لا توجب قسمتن فی تصورهی، تصورش احتیاج به قسمت داخلی ندارد، هم ولا توجه فیزالک نسبتا الی خارج، اشاره داره میکنه به مخزن. در هر سه قسم این لا توجه به دوم هست، ولی در کیف اون لا توجه به اول هم هست. ولا توجب فیزالک، فیزالک یعنی فی تصور، لا توجب در تصور نسبت الی خارج رو، هر هیئتی که این دو لا توجب رو دارد، یکی لا توجب نسبتا الی خارج که در این لا توجب شریک است با وضع و کم، و لا توجب قسمتا به وجه من الوجود که در این لا توجب جدا میشه هم از کم هم از وضع، چنین هیئتی فهو کیفیتون، این میشه کیفیت. فبین ازن ان هازل قسم، هازل قسم یعنی همونی که ما دیروز مقسم قرارش دادیم، الانم چند بار بهش اشاره کردم، هازل قسم یعنی عرضی که تصورش احتیاج به امر خارج از موضوع ندارد. هازل قسم یعنی این به سه قسم تقسیم شد، یکی وز، یکی کم، یکی کیف. فبین ازن ان هازل قسم یعنی اون قسمی که میگوید تصور عرض احتیاج به امر خارج ندارد، این علاوه وجود این ثلاثه است. تا اینجا این قسم به هر سه قسمش بیان شد. حالا میخوام وارد قسم بعدی بشیم که تصور عرض احتیاج به تصور خارج از موضوع دارد، این دیگه قسم دومه. قسم دوم رو جوری معنا میکنه که شیش قسم از توش در بیاد. در تاریخ مشهور قسم دومی درست کرد، قسم سومی درست کرد. قسم دوم رو به سه قسم، قسم سوم رو به سه قسم تقسیم کرد، جمع کردیم شد شیش قسم. ابن سینا این کار نمیکنه که بیاد اول یه قسم درست کرد که به سه قسم تقسیم شد، تا اینجا مثل مشهور عمل کرد. ولی مشهور بعد قسم دوم درست کرد، قسم سوم درست کرد، هر کدوم از دوم و سوم رو به سه قسم تقسیم کرد. مصنف قسم دو سه درست نمی‌کنه، قسم دوم درست می‌کنه، قسم دوم به بیانی به شش قسم تقسیم می‌کنه، دیگه اصلا قسم سوم درست نمی‌کنه. همون قسم دومی که درست می‌کنه اون رو تقسیم می‌کنه به دو قسم، یک قسمش رو به سه قسم تقسیم می‌کنه، قسم دیگر هم به سه قسم تقسیم میکنه. از این جهت باز تقسیمش میشه شبیه تقسیم مشهور. یعنی الان یه جامعه میگه اون جامعه رو دو قسمش میکنه، بعد یک قسم از این دو قسم رو تقسیم میکنه به سه قسم، قسم دیگر از اون دو قسم رو تقسیم میکنه به سه قسم، شش قسم در میاد. فرقش با مشهور اینطور میشه، مشهور از اول سه قسم جدا درست کرد، بعد هر قسم به سه قسم تقسیم کرد. مصنف این کار نمی کنه، اول دو قسم درست میکنه، قسم اول به سه قسم تقسیم میکنه، بعد میاد سراغ قسم دوم، قسم دوم به دو قسم تقسیم میکنه، بعد هر قسمی رو به سه قسم تقسیم میکنه. روشنه دیگه چی عرض میکنه؟ مشهور از اول رفت سه قسم درست کرد، سه قسم جامع، سه قسم مقسم درست کرد. ابن سینا دو تا مقسم درست میکنه، نه سه مقسم، دو مقسم درست میکنه، بعد مقسم دوم رو باز به دو مقسم تقسیم میکنه، بعد اون وقت هر کدوم وقت سه مقسم میشه، سه تا مقسم ها رو هر کدوم به سه قسم تقسیم میکنه. مشهور از اول رفت سراغ سه تا مقسم، ابن سینا اول میره سراغ دو مقسم، بعد مقسم دوم هم به دو مقسم تقسیم میکنه، مجموع میشه سه مقسم. اینجا که رسید مثل مشهور عمل میکنه، همونطور که مشهور هر یک از سه مقسم رو به سه قسم تقسیم کرد، ابن سینا هر کدوم از سه مقسم رو به سه قسم تقسیم میکنه. فقط فرقش اینه که در ابتدا مشهور سه مقسم درست کردن، ابن سینا دو مقسم درست کرد، بعد مقسم دوم رو به سه مقسم تقسیم کرد. حالا چطور مقسم دوم رو به دو مقسم تقسیم میکنه، خودش بحثه که مفصله، پنج شیش خط بحث میکنه تا مقسم دوم به دو مقسم تقسیم کنه. مقسم دوم چی بود؟ اون بود که تصور عرض احتیاج دارد به تصور خارج، خارج از موضوع. اینو دو جور تقسیم به دو مقسم تقسیم میکنه که فکر میکنم نمیتونیم بیانش کنیم، اینشالله بمونه برای جلسه آینده. بله این که بلغوبرم من یادم رفت از کنم گفت فهوه یوجب نسبت ما للکل الى جز این او اجزا این بلغوبه، که این ظاهرش اینه که ناظر است به کم متصف.